در این چمن شو در آید خزان یغمایی، رهش به سر و سهی قومت برند نباید. در آن بساط که حسن تو جلوه آغازه، مجال طعنه بدبین و بدپسند جمال صورت و معنی زمن صحت تو، که ظاهرت دو جم و باطنت نجم نبا. هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند، هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند، بر آتش تو به جد چشم او سپند مباد. یا شفا ز گفته شکر فشان حافظ که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد به علاج گلاب و قند مباد.
امروز هم شکر خدا با شما بودیم در برنامه قرار بندگی. تشکر از همراهی شما، التماس دعا تا فردا، خداحافظ.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
مطربا این پرده زن، یار ما مست آمده است، وان حیات با صفای با وفا مست آمده است. مطربا این پرده زن، یار ما مست آمده است، وان حیات با صفای با وفا مست آمده است. گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش، گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش. کو بدین شیوه بدین شیوه بدین شیوه بر ما بارها مست آمده است. کو بدین شیوه بدین شیوه بدین شیوه بر ما بارها مست آمده. کسی را میفریبی کس کمین حرف او آب و آتش بی خود و خاک و هوا مست آمده است عشق بی چون بین که جان را چون قدح پر می کند روی ساقی بین که خندان از بقا مست آمده است یار ما عشق است و هر کس در جهان یاری گزین که از الست این عشق بی ما و شما مست آمده است که از الست این عشق بی ما و شما مست آمده است
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه دو ملت با یک فرهنگ
رادیو دری نوای همدلی
سلام کاکو قدمت رو چی شد؟
سلام راه گم کردین خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه
همین بار تشریف ببرید مطمئن ببینید شما رو خوش گذره
شمال خل آب و هوای خوبی داره نه کوههای بلند جنگلهای سرسبز دریا داره نه
بیستیرم بیزیم خیلی دم بزن سفرالی هست
نه از بنده روندم خوشحالمون بیای شهر ما
چی دانگوشنار خالیه حتما تشریف باره خیلی خوشحالم
ایران گشت
بارام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم در ادامه گشت و گذارمون در استان تهران از دو شهر شهریار و اسلام شهر دیدن خواهیم کرد با ما همراه باشید به شهرستان زیبای شهریار با آب و هوای خوش و دلپذیر آمدیم. شهری کهن که در 45 کیلومتری تهران واقع شده است. از نظر تاریخی شهریار قدمتی 8000 ساله دارد. بسیاری از باستانشناسان و علاقمندان به تاریخ شهریار را با محوطه تاریخی قره‌تپه می‌شناسند که قدمت آن 7000 سال است. اما آنچه مسلم است این منطقه در هزاره ششم پیش از میلاد دارای تمدن بوده و شواهد نیز نشان می‌دهد که شهریار در دوره ساسانی نیز منطقه‌ای مهم به شمار می‌آمده است. حالا که صحبت از قره‌تپه شد باید بدانید که این ناحیه باستانی بین سالهای 1954 تا 1957 میلادی توسط باستانشناسان انگلیسی و فرانسوی شناسایی شد. بعدها مشابه آثار و اشیای به دست آمده از این محدوده در کشورهای ایتالیا و اسپانیا نیز کشف شد که در این کشورها نیز تحت عنوان قره‌تپه از آن یاد می شود. این امر نشان از وجه اشتراک تاریخی و فرهنگی میان این نقطه از شهریار و محدوده قره‌تپه کشورهای ایتالیا و اسپانیا دارد که در آن مقطع تاریخی زندگی می کردند. ساکنان قره‌تپه در باستان در خصوص هدایت آب نیز دارای توانایی خاصی بودند. بررسی های انجام شده نشان می دهد که مردم قره‌تپه در 7000 سال گذشته از سیستم فاضلاب در محل سکونت خود برخوردار بودند. روستای قره‌تپه در گذشته بسیار دور میزبان انسانهایی بوده که سبک جدید از زندگی را پس از خروج از غار در پیش گرفتند. در حال حاضر شهرستان شهریار برای علاقمندان و تاریخ و گردشگران بسیار با اهمیت است. زیرا در این منطقه تپه‌های تاریخی بسیاری از دوره سلجوقی، صفویه و قاجار وجود دارد که نشان از آبادانی و اهمیت شهریار در دوره‌های مختلف تاریخی دارد. در مجموع 102 اثر تاریخی و فرهنگی در شهرستان شناسایی شده که شامل 38 تپه، 8 محوطه باستانی، 16 قلعه، 2 مسجد و 3 حمام قدیمی میشه. از جمله اونا میتونیم به آتشکده تخت رستم، برج مقبره بابا محمود و قلعه دهشاد اشاره بکنیم که همه این جاذبه ها بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی شهریار و ایران به شمار میروند. قلعه دهشاد یکی دیگر از جاذبه های تاریخی و گردشگری شهریار است که حتما در سفر به شهرستان از آن دیدن کنید. قلعه دهشاد با قدمتی بیش از 200 سال در روستایی به همین نام و در 10 کیلومتری شرق شهریار واقع شده. این قلعه 4 برج در 4 سمت خود داره و سقف آن به صورت زوزنقه‌ای طراحی شده و 2 طاق نما در 2 سمت آن دیده میشه. مصالح اصلی که در ساخت قلعه استفاده شده آجر بوده و بر اساس اسناد و مدارک قدمت قلعه دهشاد با دوران قاجار برمیگرده که در گذشته برای دیدبانی از آن استفاده می شده است. شهریار در کنار آثار تاریخی فراوانش جاذبه های طبیعی و آب و هوای مطبوعی نیز دارد. در شهر باغ های سرسبز و آباد با میوه های خوش آب و رنگ بسیار وجود دارد. باغ های زیبا که در فصل تابستان میزبان گردشگران زیادی از تهران و شهرهای اطراف شهریار است. بخش زیادی از میوه استان تهران در باغ های شهریار برداشت می شود. میوه های شهریار یکی از مهمترین سوغات این شهر برای مسافران است. از مهمترین محصولات باغ‌های شهریار می‌توانیم به انگور اشاره کنیم. از انگور محصولاتی مانند شیره انگور، کشمش و آبغور درست می‌کنند که بسیار محبوب است. انگور خاصیت درمانی بسیار دارد و در اغلب نقاط ایران کشت می‌شود. اگر انگور میوه مورد علاقه شماست، شهریار می‌تواند بهترین نوع انگور را به شما معرفی کند. اما صنایع دستی مردم شهریار. یکی از مهمترین صنایع دستی این شهر ظروف سفالی است. به طور کلی ساخت سفال در ایران قدمت بسیار زیادی داره و اغلب مردم در گذشته از ظروف سفالی برای امور زندگی روزمره استفاده می کردند. امروز استفاده از ظروف سفالی کم شده، اما هنوز بسیاری طرفدار ظروف سفالی هستند. از مهمترین ظروف سفالی تولید شده در شهریار میتونیم به بشقاب، لیوان، کاسه، سینی و گلدان اشاره بکنیم. دوستان عزیز، حالی که کمی با شهر شهریار آشنا شدیم، نوبت آن است که با یکی دیگه از شهرستان‌های استان تهران یعنی شهرستان اسلام شهر آشنا شویم. اسلام شهر در 12 کیلومتری جنوب شهر تهران واقع شده و در گذشته منطقه روستایی بوده. این منطقه در دوران قاجار منزلگاه اردوی پادشاه بوده و به نام قاسم آباد شاهی یا قاسم آباد خالصه نیز خوانده می شده است. بعدها به شادشهر و سپس اسلام شهر تغییر نام داده است. اسلام شهر از شهرهای تاریخی و پر اهمیت استان تهران است که 12 اثر تاریخی و باستانی آن در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این شهر از شرق و جنوب به ری، از غرب به رباط کریم و از شمال غرب به شهریار محدود می شود. با باستانشناسان با توجه به آثار تاریخی کشف شده از دوره‌های مختلف قدمت اسلام شهر را در حدود 7000 سال می‌دانند. در این منطقه تپه‌های تاریخی پراکنده بسیاری وجود دارد که گواهی بر پیشینه تاریخی و فرهنگی این منطقه است. این شهر بناهای مذهبی و آثار باستانی بسیاری دارد. در ادامه همراه ما باشید تا با برخی از دیدنی‌های این شهر آشنا شوید. یکی از تپه‌هایی که نشان از قدمت اسلام شهر دارد تپه باستانی مافین آباد است که در حاشیه روستایی با همین نام قرار دارد. بر اساس کاوش‌های باستانشناسی قدمت این تپه به هزاره چهارم و پنجم پیش از میلاد میرسد. با این حال آثاری از دوره اسلامی نیز از این تپه کشف شده است. این تپه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. از دیگر تپه‌های باستانی در اسلام شهر می‌توانیم به تپه چیچکلو و تپه واران اشاره بکنیم. یکی دیگر از آثار به جای مانده از گذشته ها به ویژه در مناطق کویری و گرم و خشک یخچال‌ها هستند که به دست مردم مناطق مختلف ساخته می‌شوند. در اسلام شهر نیز یخچال قدیمی وجود دارد که با نام تورشنبه شناخته می‌شوند. یخچال در بخش چهاردانگه روستای تورشنبه قرار دارد. روستای تورشنبه قدمت دیری ندارد. تورشنبه در دل خود آثار تاریخی مختلفی را جای داده و البته بسیاری از این آثار مانند قلعه و برج‌های باروت با گذشت زمان از بین رفتند. اما یخچال قدیمی این روستا که از آن میتوان به عنوان بزرگترین یخچال قدیمی تهران نام برد با کمک میراث فرهنگی بازسازی شده و هنوز پابرجاست. در حدود 200 سال پیش حسام الشکر مالک زمین‌های کشاورزی بسیاری بود و تصمیم گرفت برای نگهداری از محصولاتش یخچالی بزرگ بسازد. در آن دوران از این مکان برای نگهداری محصولات استفاده می‌شده و یخ‌هایش هم در خارج از روستا به فروش می‌رسید. قدیمی‌ها میگن که استخر کوچکی در یخچال وجود داشته که آب از راه باریکی وارد آن و تبدیل به یخ می‌شده است. آب یخچال تورشنبه از قنات تامین می‌شد ولی این قنات به دلیل کاهش بارندگی خشک شده و بیش از 75 سال است که دیگر از این یخچال یخی بیرون نیامده. فضای داخلی یخچال تورشنبه بیش از 40 متر عمق دارد. چند سالی است برای بازدید گردشگران از آن چراغ‌های نصب کردند تا فضا روشن شود. یخچال تورشنبه به شکل کلقند بزرگی است. دو در کوچک و دیوارهای سفید و قطوری دارند. سقف آن گنبدی است و داخل آن هوای خنکی جریان دارد. این اثر تاریخی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
یخچال روستای تورشنبه اسلام شهر با ارتفاع 15 متر و مساحت 200 متر مربع بزرگترین سازه از این نوع در استان تهران است.
آب قنات رو مینداختن توی استخر،
یخ میبست و از اینا رو خورد میکردن میریختن زیر این گنبد تو این چاله.
یه لایه کا یه لایه یخ میچیندن تا میرسته هم سطح زمین میشده.
قدمت این یخچال به دوران صفویه برمیگردد و در سال 82 به ثبت آثار ملی ایران رسیده است.
اینو دراش پلو میکردن تا به سون که به حساب میرسیده این یخ ها هم مصرف خود روستا میشده، هم ما بقیش بارگیری میکردن و به میدان یخ فروشی تهران که اون زمان چاره یافتاد بوده به حساب میبردن و اونجا به فروش میرسوندن و همین خودش یه منبع درآمد بود واسه روستا.
اینجا یکی از جلوه های تاریخ شهرستان اسلام شهره. صدای پای تاریخ رو میشه از لای دیوارهای قطور این یخچال شنید.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس و تشکر. انشالله در برنامه بعد با یکی دیگر از شهرهای استان تهران سفر میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
خب عزیزان، خوب شنونده، لحظات زیبایی در کنار هم هستیم. انشالله که لحظات زیباتری هم با هم دیگر تجربه بکنیم. ترنم باران را با هم میشنویم.
ترنم باران. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده.
به نام کردگار علیم و شریف، سلام بر دوستی و محبت امام پاکی‌ها حضرت رضا علیه السلام که نور دلهای بی‌پناه است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روزتان سرشار از نام و یاد خدا. در لحظه های ناب زیارت امروز با برنامه ترنم باران با ما همراه باشید. آموزه های دینی همه خواسته ها به اذن و مصلحت الهی گره خورده است. چه بسا چیزی خوشایند ما باشد در حالی که در باطن آن شر و فتنه ای خوابیده است که ما از درک آن عاجزیم. امام رضا علیه السلام در موارد زیادی برای رفع سختی ها داروی دعا را تجویز فرمودند. کسی خدمت آن حضرت رسید و از افراد حسود گلایه کرد. حضرت دعایی به وی تعلیم داد. فرد دیگری به امام رضا علیه السلام از بیماری شکایت کرد. حضرت دعایی به او آموخت تا از بیماری و مشکلات رهایی پیدا کند. همچنین آن حضرت برای درمان اندوه و رفع غم نیز به دعا و توکل بر خدا تأکید فراوان داشتند. یک آسمان محبت داری و یک دنیا عشق را نثار قلب‌های ناامید می‌کنی. دوباره زندگی کردن را به یادمان می‌آوری. آقای من، باز هم به زیارتت آمدم تا با دوستی شما به خود یادآوری کنم که امام رضا ضامن دل‌های بی‌پناه است.
سلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بابا جواد از راه دور گفتم سلام و جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری همه روزه مشهد مقدس.
هر بار که من یاد رضا می افتم، انگار در آغوش خدا می افتم. از داغ فراق گنبد و گل دسته، از خواب و خوراک و از غذا می افتم. در حین زیارت رضا شاه کرم، من یاد حسین و کربلا می افتم.
کنار تو که خوردارم جانی، کنار تو که خدا رام جانی، رها شد جانم از بی هم زبانی، رها شد جانم از بی هم زبانی. بازار یار خراسانی شدی، در کبیر تشنه بارانی شدی، ساکن این خاک روحانی شدی.
الله جان
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در کنار شما دوستان همراه با بخش حرمشناسی و آشنایی با حرم امام رضا علیه السلام همراهیم. ساعت آفتابی یا شاخصی در میان صحن جمهوری از جلوه‌هایی است که توجه بسیاری از زائران را به خود جلب می کند. پیش از پیدایش ساعت‌های مکانیکی امروزی، ساعت آفتابی وسیله‌ای برای اندازه‌گیری زمان بوده و پیش از قرن بیستم از آن استفاده می‌شده است. ساعت‌های آفتابی گوناگونی مانند ساعت‌های آفتابی ارتفاعی، جهتی، استوایی، افقی و قطبی وجود داشته است. سنگ یک پارچه ساعت در محفظه شیشه‌ای قرار گرفته و اعداد دو سوی شاخص آن ساعت‌های قبل و بعد از ظهر را به افق مشهد نشان می‌دهد. هنگامی که سایه دو سوی شاخص کاملا محو شد، ظهر شرعی است.
Thank you.
از خدا می خواهیم که دوستی ما را با امام رضا علیه السلام دوچندان کند. تا دیگر روز و سلامی دوباره همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و همراهتان.
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. آینه حقیقت را با هم مشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعریف کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام، سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. نوشتند که ما شنیدیم که در روایات آمده اگر از کسی که حقش را ضایع کردید حلالیت بگیریم کار تمام است. پس تکلیف حق الله چیست؟ زیرا مثلا فردی که خیانت می کند خدا را هم در واقع در نظر نگرفتند. در این باره از استاد محمدی خواستند که توضیح بدهند. سوال بعدی برنامه را هم برادر بزرگواری برای ما ارسال کردند. پرسیدند که من پدرم شب اربعین از دنیا رفتند و همون شب هم ایشان را دفن کردیم، آیا این فضیلتی برای مرده دارد یا خیر؟ دوست شنوندهی سوال کردند که چه گناهانی باعث می شود انسان ایمانش را از دست بدهد؟ سوال آخر برنامه را هم برادر بزرگواری پرسیدن، فرمودند که در سوره آل عمران آیه 8 می خوانیم خدایا ما را گمراه مکن، مگر خداوند انسان را گمراه می کند.
شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزانی که لطف دارید و هر روز همراه هستید با این برنامه، یعنی برنامه آینه حقیقت، و تشکر میکنیم از همه عزیزانی که پیامک زدند و سوالات خود را مطرح کردند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. خواهر محترمی پرسیدند ما شنیدیم که در روایات آمده اگر از کسی که حقش را ضایع کردید حلالیت بگیریم کار تمام است. پس تکلیف حق الله چیست؟ زیرا مثلا فردی که خیانت می کند خدا را هم در واقع در نظر نگرفتند.
در این باره از استاد محمدی خواستند که توضیح بدن. استاد سلام و درود بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو شاکرم که باز توفیق نصیب شدی خدمت دوستان باشیم.
بله، هر حق الناسی یه حق اللهی هم توش هست، چون اون حق هم برای مردم خدا مشخص کرده. خدا گفته مال مردم رو به باطل نخورید، خدا گفته مردم ظلم نکنید. هر جا حق الناس هست حتما حق الله هم هست. نکته دوم این که نه، اینجوری نیست. جوری نیست که همین که طرف گذشت خدا هم از حق خودش بگذره. حتی در این دنیا هم اگه ما مثلا فرض کنید کسی اسلحه کشید و شهر رو ناامن کرد، جامعه رو ناامن کرد و ایده رو هم کش مثلا، حالا اگر اون اولیاء دم، اون کسانی که از افرادشون کسی رو به قتل رسوندن، اومدن در رضایت دادن، گفتن ما از این آقا شکایت نداریم، از حق خودشون گذشتن، آیا جامعه هم از حق خودش میگذره؟ نه خیر، مدعی العموم میاد میگه تو جامعه رو ناامن کردی، تو مفسد فی الارض هستی، باید اعدام بشی. اینجوری نیست که هر جا که حق الناس برطرف شد حق الله هم برطرف بشه. چه بسا طرف حالا به هر دلیل از حق خودش گذشته، اون آدم انسان، ولی خداوند متعال او رو مجازات خواهد کرد به خاطر اینکه حکم الهی زیر پا گذاشته.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
سوال بعدی برنامه را هم برادر بزرگواری برای ما ارسال کردند. پرسیدند که من پدرم شب اربعین از دنیا رفتند و همون شب هم ایشان را دفن کردیم، آیا این فضیلتی برای مرده دارد یا خیر؟
در روایات داریم برای بعضی از روزها و بعضی از ایام و بعضی از مکانها که اگر دفن بشن مثلا، روایت مشخص اینه که اگر مؤمنی در فاصله بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا بره، نه دفن، دفن مهم نیست، قبض روح مهمه، در این فاصله که از دنیا بره عذاب قبر ازش برداشته میشه. این از این دسته باید داریم که تو این فاصله که ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه، بعید نیست بعضی از شبهای مهم هم اگر کسی از دنیا بره تخفیف‌های دربارش اعمال بشه. همون که در روایت بود همین که عرض کردم که اولا مؤمن باشه، یعنی خدا پیامبر را قبول داشته باشه قلبا و زبانا، و ثانیا در این فاصله ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه فوت کرده باشه، و ثالثا عذاب قبر ازش برداشته میشه فقط.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهم السلام يقول لا يكمل إيمان العبد حتى يكون فيه خصال أربع. اگرچه که ایمان یک امر قلبی است، اما همین امر قلبی با بعضی از اعمال جوارحی تکمیل می شود یا نقص پیدا می کند. حالا یا به خاطر اینکه این اعمال جوانهی مستحسن منبعث است از اون قلب مؤمن، ایمان اوست که این صفات حسنه را و خصال حسنه را در او ایجاد می کنه، یا از این جهت که این ممکنه این باشه. ممکن هم هست بگیم که با قطع نظر از این معنا، نفس دارا بودن خصال حسن و اعمال نیک و اعمال جوارحی خوب، اینا موجب می شود که اون ایمانی که در قلب انسان هست، اون ایمان صفای بیشتری پیدا کنه، که هر دوی اینا در شرع، در آیات قرآن و روایات نمونه ها و نمودارهایی داره. علایالین چهار خصلت رو ذکر می فرمایند. یکی یحسن و خلقه. اولش اخلاق خوب. چقدر روایات ما تا حالا خوندیم راجع به اخلاق خوب، خلق خوب. اخلاق خوب در خانه، با همسر، با فرزندان، با پدر و مادر، در محیط کار، با همکاران، در محیط عمومی، با عامه مردم، اخلاق خوب، خوش اخلاقی. نقطه مقابلش بد اخلاقی و عبوسی و کج خلقی و این هاست. چقدر روایات متعددی در این جهت خونده شده، این هم یکی از این روایات. حسن خلق، بعضی هستن، آدم های خوبی هم هستن، لحاظ عمل بد اخلاق، تو خانه با زن و بچه، با مردم بد اخلاق. اعمالشون خوب است اما اخلاقشون بده. به بنده گاهی شکایت میکنن بعضی از حضرات بانوان، نامه مینویسن به من، همسر ما طلبه است مثلا، فرض کنید طلبه خوبی هم هست درس خونه، بد اخلاق تو خونه، بد اخلاقی میکنه. یا همسر ما پاسداره، که خب پاسدار یه خصوصیت مثبتی است دیگه، پاسدار بودن، مجاهد فی سبیل الله، آمادگی بر... اما تو خانه اخلاقش بده. خب این خیلی نقص بزرگی است. اون کاری رو که شما با ایمانتون، با عمل صالحتون انجام میدید، این بد اخلاقی اون کار رو خراب میکنه، ناقص میکنه. خوش اخلاقی خیلی نعمت بزرگی است و حسنه بزرگی است. این یک. و تسخو نفسو، نفس او با سخاوت باشد، از اون آدم های بخیل ممسک، اینهایی که از آب از دستشون نمیچه که به قول معروف، از اینها نباشه، سخاوت داشته باشه، بتوانه بذل و بخشش کنه. حالا نمیگیم بذل و بخشش زیاد، همه هم که تواناییشو ندارن، اون مقداری که میتوانه اهل بذل و بخش. بعضی ها اینجوری هن. فقیرن، جزو مستضعفین جامعه، جزو فقرا و تنگ دست ها، اما مثلا همون مقداری که دارن، سفره ای دارن، سفره باز میکنن، مهمون دعوت میکنن، به این و اون تا اونجایی که میتوانن کمک میکنن. خیلی خوبه این تسخو نفسو، این هم سخاوت. سومی و یمسک الفضل من قوله، زیاده گویی نکنه، سخن زیاده رو از کلام خودش نگه داره و زیاده گویی نکنه. بعضیا پرحرفی میکنن، پرحرفی خوب نیست. هرچی انسان کمتر، مگر اونجایی که لازم است، اونجایی که باید حرف زد، اونجایی که مقتضی حرف زدن است و سکوت در اونجا اخر رضاست و بد است. سکوت یک جایی هستش که از حرف زدن گناهش بیشتره. نه، اونجا مراد نیست. در حال معمولی، در جلسه معمولی، در اجتماع معمولی پرگویی کردن و حرف زیادی زدن این هم چیز خوبی نیست. یمسک الفضل من قوله و یخرج الفضل من ماله. اما نقطه مقابل مالش هست، زیادی مال خودش رو خارج کنه. زیادی داره، هر چی که زیادی داره و براش لازم نیست اون رو به این اون ببخشه و بده.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای مرا از لطف و از احسان. کلام پر مهرت بهار جان ماست، ذکر و مناجات ورد زبان ماست. دستم بگیر یار، در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. همچنین تشکر میکنم از کارشناس برنامه جناب آقای رضا محمدی که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. دوست شنونده سوال کردند که چه گناهانی باعث میشود انسان ایمانش را از دست بدهد؟ با اتفاق گوش کنیم پاسخ استاد محمدی را.
اون گناهانی که بیشتر مربوط میشه به این که انسان آیات الهی و اون مقتضای ایمان رو نادیده بگیره و آیات الهی به استهزا بگیره. آیه قرآن این هست: سمکان آقابت الذین اساءوا السوء انکذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کسانی که کارهای زشت انجام میدن، کارهای زشت مکرر، مثل یزید که مثلا شراب میخورد و کاری از این قبیل، چون حضرت زینب سلام الله علیها همین آیه رو در مجلس یزید خوند براش. کسانی که این کارهای زشت رو مکرر انجام میدن و مستمرن انجام میدن، که بیشتر هم برمیگرده به تکذیب آیات الهی، به استهزا گرفتن آیات الهی، بله اینها ایمانشون از دست خواهند داد سرانجام. البته حالا این که چه کار باید انسان بکنه یه بحث مفصل تری میخواد، که انسان باید اون راههایی که امکان از بین رفتن ایمان توسط شیطان هست رو ببنده، اون درهایی که شیطان بر انسان مسلط میشه اونها رو باید ببنده. اما عمدش اینه که انسان ایمانش رو تقویت بکنه، ریشه دار بکنه. یک، هیچ گناهی رو استمرار نده بهش چون با گناه شیطان یواش یواش بر انسان مسلط میشه و اگه این گناه پاک نشده باشه و توبه نکرده باشه به هر حال اثر خودش رو خواهد گذاشت. همینطور اون دلبستگی‌هاشو باید نسبت به دنیا کمتر بکنه و خرافه ها رو دور بریزه، اصول عقایدش رو درست بکنه و از خونم که ایمان تقویت بشه. اگه این اتفاق ها بیفته دیگه شیطان موفق نخواهد شد.
الله 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 الله.
بسیار سپاسگزاریم از استاد محمدی کارشناس محترم برنامه. و اما سوال آخر برنامه را هم برادر بزرگواری پرسیدن، فرمودند که در سوره آل عمران آیه 8 می‌خوانیم: خدایا ما را گمراه مکن مگر خداوند انسان را گمراه می‌کند. بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
نه خیر، خداوند کسی گمراه نمی کنه، اما اگر انسان بعضی از کارها را انجام بده این باعث البته اون زیق معنی انحرافه، یعنی خدا بعد از این که قلب من در مسیر حق هدایت شد تو این قلب را از اون مسیر حق منحرف نکن،
مایلش نکن مثلا به سمت.
پاسخ اینه که خداوند کسی رو گمراه نمی‌کنه، اما اگر انسان کارهای رو انجام بده، کوتاهی‌های رو بکنه، خداوند از اون هدایت‌های مراحل بعدی او رو محروم می‌کنه. ببین عدم هدایت‌ها و عدم ارشادها گفته میشه زیق و اذلال. من بیشتر توضیح بدم، خداوند متعال در درجه اول همه بندگانش رو هم تکوینن هم تشریعن هدایت کرده، هم هر انسانی که خلق کرده هدایت شده خلقش کرده، فطرتن هدایت شده خلق شده. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، هر چی خدا خلق کرده هدایت شده خلق شده، این تکوینن. تشریعن هم که پیامبر میفرستاد فرمود همه رو دعوت به راه حق کن، چه کسی که بعدن کافر شد و کافر موند، چه کسانی که قبول کردن. پیامبر همه رو دعوت کرد، هم ابو جهل رو دعوت کرد هم ابو ذر رو، هر دو رو دعوت کرد، هم حمزه رو دعوت کرد هم ابو لهب رو. منتها افرادی مثل ابو لهب و ابو جهل دعوت پیامبر رو نپذیرفتن، در مقابل پیامبر ایستادند و حتی با پیامبر سر جنگ به جنگ برخواستن. خداوند به کسانی مثل ابو ذر و حمزه که دعوت پیغمبر قبول کردن جایزه داد، جایزش این بود که یک درجه اولشون بالاتر یه هدایت مرتبه دوم بهشون داد، مرتبه اول که خب به همه داده بود، این هدایت مرتبه دوم رو فقط به اینها داد. به این ندادن این هدایت قرآن تحت عنوان اذلال ازش یاد میکنه، یهدی من یشا و یذل من یشا، یذل یعنی محرومشون میکنه از این نوع هدایت. چرا؟ چون خودشون نخواستن، خودشون راه کج رفتن. بعضی از گناهانی که انسان انجام میده این گناه باعث میشه که قلب انسان از حق منحرف میشه. اینجا ما این گونه دعا میکنیم: خدایا به من کمک کن که من اون گناه رو انجام ندم با اختیار خودم که نتیجهش بشه انحراف از راه. به عبارت دقیق تر بر حسب توحید افعالی هر اتفاقی که میفته به خدا منسوب میشه دیگه. اگه خدا انسان رو خلق نمی کرد، قلبش نمی داد و اون خاصیت رو در اون گناه قرار نمی داد مثلا، که زیق قلب نبود. پس به هر حال وقتی قلب انسان منحرف شد برمی گرده مستند میشه به خدا، اما خدا خواسته که این قلب منحرف بشه؟ نه. پس تکوینن خاصیت قلبه که بتونه کج بشه، بتونه کج نشه. اما تشریعن خدا چی خواسته؟ که این قلب راست باشه، تو مسیر هدایت باشه. اما اگه خود انسان نخواست، فلان گناه رو انجام داد، فلان واجب رو انجام نداد، این نتیجهش میشه